شنبه 20 اسفند ماه 1401 مبانی استنباط احکام مستحدث نشست سوم، مبنای سوم و مبنای چهارم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اگر مستحضر باشید، موضوع کلاس ما مبانی استنباط احکام مستحدث، حالا به قدری که مناسب با کلاس شما بزرگواران باشه گفتیم که استنباط یعنی اجتهاد، کاری که فقیه میکنه. فقیه اگر بخواد احکام حوادث جدید مستحدث، حوادث نوپیدا، احکام اینا رو استنباط کنه، یه مبانی داره. در نشست قبل، چون فاصله هم میشه یک هفته، یه مقداری ناچار میشیم ابتدا توضیح بدیم. در نشست قبل من به دو تا مبنا اشاره کردم، یک که در واقع خلاصه درس قبله، اسلام نسبت به مسائل جدید سخن داره، دین ما اسلامه و اسلام اینطور نیست که نسبت به مسائل جدید ساکت باشه. در مقابل اندیشه سکولاریزم که میگه دین یک ساحت فردی رو پوشش میده، انسان با خدا فقط، ولی اگر گفتیم نه، اسلام نسبت به مسائل جدید صحبت داره، سخن داره، که اینجا اشاره کردم بعضی ها موافقن بعضی ها مخالفن. مبنای دوم این بود که فقه هم، نوشتید به خلاصه، فقه هم عهده‌دار پاسخ مسائله، یعنی وقتی دین سخن داره فقه هم آینه است دیگه، کاشف از شریعت استنباط. خب طبیعتاً فقه باید به مسائل جدید بپردازه. مجتهد نمیتونه بگه من همینطور که به هواپیماسازی کاری ندارم، به تکنولوژی ریاضی فیزیک کار ندارم، فرض کنید به مدیریت هم کار ندارم، به مسائل جدید کار ندارم. پس مبنای دوم این شد که فقه عهده‌دار پاسخگویی به مسائل هست. مبنای سوم که اشاره کردیم ولی ماند، امروز توضیح میدم و البته میگم مینویسید، نگران نباشید، شما هرچه خلاصه بگیم شما دارید. عذرخواهی میکنم، سوالات هم بر اساس همین نوشته ها میاد، همین رو بخونید کفایت میکنه. بحث داشتن نظامه. یادتون باشه من هفته گذشته دو سه تا مثال زدم، گفتم آیا مثلا اسلام نظام اقتصادی داره در مقابل سرمایه‌داری غرب، کاپیتالیسم، یا در مقابل سوسیالیسم، یا نه اسلام اصلا نظام اقتصادی نداره. نظام قضایی چطور؟ شما رشتتون نیست ولی اگر رشته حقوق بودید این بحث خیلی حیاتی بود براتون. مثلا در اسلام سیستم حاکمیت امارات قانونی حاکمه، نمیدونم دو تا عادل و قسم و علم قاضی و یا سیستم دلایل معنوی که تمام اینا اصالت نداره. اون چه اصالت داره؟ وجدان قاضیه، قاضی که میخواد حکم صادر کنه. اگر از دو عادل قانع شد، دو عادل که هیچی، از یک عادل حکم کنه. اگر از 40 عادلم قانع نشد، حق حکم نداره. بالاخره اسلام سیستم داره یا نداره؟ که یادتون باشه من گفتم اینو به این عبارت نگفتم، حالا میگم منویسید. سیستم قضایی اسلام سیستم تلفیقیه. مثلا میگه علم قاضی خوبه، قبوله، از هر طریقی باش، فقط قاضی باید منشأ علمشو بتونه بگه. نمیتونه بگه من دلم نمیخواد بگم، نه، باید تو پرونده بگه. ولی علم قاضی از هر طریقی باش. یا اگر مثلا بیانه، حتی سند رسمی باشه، ولی قاضی علم به خلاف داره، میتونه حکم نکنه. اما از اون طرف اگر دو تا عادل شهادت دادن، قاضی باید حکم کنه، ولو یک ذره هم اطمینان نداشته باشه. سیستم تلفیق، اینو بهش میگن نظام. اگه وقت بیرون گفتن اسلام نظام داره یا نداره، یعنی یه سری احکام اتمیک جدا جدا کنار همه، یا واقعا نظام داره. من این مقاله رو اون روز معرفی کردم، گفتم اگر یه وقت دوست داشتید، حالا بعدن به کارتون اومد، فقه با انگاره قبول نظام و انگاره انکار، یعنی دو تا انگاره، نظام داریم نظام نداریم. اتفاقا جالبه بدانید در خود حوزه قم دو تا نظره. بعضیا انکار میکنن نظام رو، میگن اسلام یه سری احکام اتمی که کنار هم. بعضیا هم نه، من خودم معتقدم اسلام نظام داره، جزو گروه ها هستم. خب اگر حالا اینجا ادامه بحث به نوعی تا الانش تکرار بود، ببینید اگر گفتیم نظام داره اسلام، اون وقت فقیه باید این نظام رو استنباط کنه در کارش، در اجتهاد، که میشه استنباط نظام. چون اسلام نظام داره دیگه، باید این نظام رو استنباط کنه در بیاره. ولی اگر گفتیم نظام نداره، طبیعتا دیگه استنباط هم نمیخواد. بذار این مقاله نگاه کنید. فقه با انگاره قبول نظام و لزوم استنباط اونها، یعنی اگر گفتیم نظام داره، فقیه باید این نظام رو در بیاره. اگر گفتیم نداره، خب دیگه استنباط هم نمی کنه. خب شاید شما نه سنتون اقتضا میکنه، بالاخره هنوز آغاز کارتونه، ولی متاسفانه ما مثلا بعد از انقلاب نهادهایی که داشتیم، مثل شورای نگهبان، مثل مجلس، مثل مجمع تشخیص مصلحت نظام، حتی خب اینا زحماتی کشیدن، ولی هیچ وقت دنبال نظام نبودند. اگر مثلا میبینید اختلاف فاحش طبقاتی، اونایی که میگن اسلام نظام اقتصادی داره، حالا اقتصادیشو میگن، میگن اجازه نمیده این همه تفاوت طبقاتی باشه. ما البته مثل سوسیالیسم نیستیم که بگیم همه باید در یک سطح باشن، همه به اندازه توان کار کنن، به اندازه نیاز بخورن. حتی الان سوسیالیسمی هم نیست عملا، سوسیالیسم اینه دیگه، همه به اندازه توان کار کنن، همم حالا مثلا اصلا مالکیت خصوصی الغا میشه، مالکیت همش میشه دولتی و همه چی مال دولته در سوسیالیسم. ما اسلام رو اینجور نمیدونیم، اما به اون شکلی هم که در نظام‌های سرمایه‌داری تفاوت طبقاتی هست، مثل کشور خودمون الان متاسفانه خیلی تفاوت طبقاتی هست، می‌بینید دیگه، کسانی داریم که نان شبشون رو ندارن، کسانی که مثلا شاید خوراک یک هفته سگشون معذرت میخوام خرج یک سال یک انسان در کشور. خب اینجور با این مثلا طبقات فاحش، کسانی که برای حیواناتشون کلینیک خصوصی دارن، پزشک خصوصی دارن، کسانی که برای جوانشون هم ندارن یه بیمارستان ببرن، این نمیتونه بگیم اینا اسلامه. اسلام این کی لا یکون دولتا بین الاغنیاء منکم صریح قرآنه، میگه اینجور نباید باشه که اغنیا مسلط بشن. یا حضرت امیر میفرمایند که من ندیدم نعمتی متراکم در یک جا مگر اینکه کنارش حقی ضایع شده بود. باز میبینید مثلا اسلام انفاق رو قرار میده، خمس رو قرار میده، سهم امام رو قرار میده، کفارات رو قرار میده، هر درآمدی رو اجازه نمیده، اکل مال به باطل یعنی درآمدهای رانتی حرام میدونه، معاملات ربوی رو حرام میدونه، پول بیاره میگه پول باید در مسیر تولید باشه نه در مسیر پول مثلا. اینا ببینید نبوده متاسفانه این نگاه. میگم شما اصلا نه سنتون نه رشتتون، اما نه به هر صورت این اگر گفتیم اسلام نظام داره، ما باید برای اینا هم قانون داشته باشیم، برای اینا هم قانون داشته باشیم. یا مثلا نظام سیاسی، اینجاها دیگه یواش یواش سیاسی میشه بس. واقعا اسلام نظام سیاسی داره یا نداره؟ مثلا ما باید روابطمون رو با دنیا چگونه معنا کنیم؟ اسلام میگه هر جور شد یا نه واقعا نظام داره؟ خب ما میگیم نظام داره، چیزی که متاسفانه ما به اون شکل نداریم، یعنی نبودیم دنبالش و خب گاهی هم لطمه هایی خوردیم. پس مبنای سوم خلاصه کنیم اینه که قائل بشیم در اسلام نظامات، نظام سیاسی، نظام اقتصادی، نظام قضایی وجود داره و فقیه باید این نظامات رو در بیاره، وگرنه حالا هرچی هم شعار بدیم اسلام، نظام اسلامی، حکومت اسلامی، محتوا اسلامی نمیشه، روشنه دیگه. و اما مبنای چهارم، میخواد این مقدار رو من کامل کنم، بنویسید، حالا هر کدوم از عزیزان مینویسن یا تایپ میکنن، بعد مبنای چهارم رو بگیم. نمیخوام چون امروز قدری هم دیرتر شروع کردیم، نمیخوام زیاد کلاسمون طولانی بشه. بنویسید در توضیح مبنای سوم باید گفت، در توضیح مبنای سوم باید گفت هرگاه معتقد شدیم که اسلام دارای نظامات است، فقیه و مجتهد باید دو کار انجام دهد. یک، احکام را به طور اتمیک و جداگانه از منابع معتبر استخراج کند دو به دنبال کشف نظامات باشد نظام اقتصادی نظام سیاسی نظام قضایی و چند تا نقطه بذارید مثلا ضمن این که احکام معاملات ضمن این که احکام معاملات و مالی را استنباط می کند مثل احکام بی اجاره اینا رو کاما بذارید که جدا شه اجاره مضاربه تجارت باید به دنبال کشف نظام اقتصادی اسلام باشد مثلا مشخص کند که در مقابل نظام سرمایه‌داری و اقتصاد آزاد غرب و نظام اقتصاد آزاد ببخشید آزاد نه اقتصاد دولتی و متمرکز تو پرانتز سوسیالیسم پرانتز بسته چه نظامی دارد آیا تفاوت طبقاتی را به طور مطلق میپذیرد یا اصلا نمیپذیرد یا آن را تعدیل میکند که گزینه اخیر صحیح است به همین خاطر انسان‌ها را در فعالیت‌های اقتصادی آزاد می‌گذارد و برخلاف سوسیالیسم برای دولت نقش گسترده قائل نیست اما برخلاف نظام اقتصادی کاپیتالیسم سرمایه داری نمی گذارد جامعه دارای شکاف طبقاتی وسیع باشد قرار دادن انفاق زکات خمس کفارات منع معاملات حرام، ریسک، ربا، رانت، مفتخاری، پول در مسیر پول ممنوع می شود. من فلان ببخشید ممنوع می شود جمله خراب میشه. ممنوع می شود حاکی از مذهب اقتصادی اسلام است تا جامعه از نظر اقتصادی کنترل شود. در قرآن صریحاً می‌فرماید لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. یک کاما نقطه بذارید. همچنین می‌فرماید کی لا تکونه، کی لا تکونه دولتن بین الاغنیا، اغنیا منکم، یعنی نباید سرمایه تو دست اغنیا بچرخه. همچنین می‌فرماید لا تظلمون از ظلم ولا تظلمون، حرکت رو بذارید، نه ستم کنید نه ستم رو بپذیرید. لا تظلمون ولا تظلمون، حرکت رو بذارید مثل هم خونده نشه. تظلمون، تظلمون، اولی فعل معلومه، دوم فعل مجهول دیگه. همه این ادله میرساند که انسان در اقتصاد آزاد است مگر در محدودهایی که شرع ممنوع میکند. تو پرانتز اصل 10 قانون مدنی، اصل 10 و نمیدونم و 30 یا 31، حالا همراه هم نیست، گوشی با خودم نیاوردم، اگه اطلاع دارید، که میگه آزادن مگر اینکه قانون جلوشو بگیره. فکر کنم اصل 30 باشه، حالا 31 میتونید با گوشیتون بزن قانون مدنی اصل 30 بینه چیه. اول 30 رو بیاد.
هر مالکی نسبت به مالی املاک خود حق گونه تصرف و انتفاع دارد مگر مواردی که قانون استثنا کرده.
استثنا 30 دیگه، 30 بله همینه دیگه. اون اصل 10 میگه راجع به عقود بینامه. بله، خب شما شاید علاقتون هم نباشه، رشتتون هم نباشه، میگم ما به خاطر بحث مبانی استنباط وارد شدیم. کتابی که من دارم 2 جلد کتاب، فقه و حقوق قراردادها، 2 جلد کتاب فقه و حقوق قراردادها، جلد اولش از قرآن صحبت میکنه، جلد دوش از روایات. پس این مفصل دیگه ما در اون کتاب، بیشترم کتاب دوم یعنی روایات، این بحث رو داریم اونجا، این وقت کسی علاقه من بود میتونه مراجعه کنه. پس اینو یادداشت کنید. خلاصه مبنای سوم دروش بنویسید که همین اسارش رو بعداً داشته ما تحویل بدید. خلاصه مبنای سوم، اسلام دارای نظامات مختلف است و فقیه باید این نظامات را استنباط کند. دیگه گلایه کردیم که تا حالا متصدیان به اصطلاح کشور کمتر دنبالش بودن، دیار اونا هیچ. و اما خب بسم الله الرحمن الرحیم، اگر اجازه بدید اینم یه مقدار صحبت کنیم و ببندیمش. مبنای چهارم، بله بفرمایید، فقط بلندتر چون ضبط میشه.
استاد فرمودید که مبنای سوم اینه که سیستم رو باید فقیه به دست بیاره، این نظر ما باشه. من چه لزومی داره که مثلا سیستم رو به دست بیاره؟ مثلا ما یه سری احکام داریم، اون احکام رو متوجهش هستیم، به اونا عمل کنیم، خود یه سیستمی ناخواسته ایجاد میشه. مثلا ما بخوایم نخوایم مثلا بگیم این محدوده رو داره، ایجاد میشه، ما خودمون داریم به اونا عمل میکنیم ناخواسته. مثلا انفاق حالا اصلا به دست نمیوردیم، مثلا چه لزومی داره که بفهمیم سیستم هست یا نیست؟
آفرین، خیلی اشکال خوبی است. و میدونید که خیلی ها در خود درون حوزه همین رو میگن، میگن که ما وقتی که به طور اتمیک گزاره ها رو استنباط کردیم به اون میرسیم. بعضی ها که میگن اصلا نداریم. تو این مقاله اگر ببینید بعضی ها قشنگ رسمان میگن ما نظام نداریم، همین چند تا احکامه، بی خودم اسلام رو چاقش نکنید مثلا، گاهی اینا را میگن. اما اونایی که میگن داریم دو گروه میشن. گروهی که میگن فقیه خود به خود میرسه، یعنی نظام تحصیلی نیست، حصولیه. عرض من متوجه میشید که یعنی خود به خود به دست میاد، ولذا اینا نظام رو قبول دارن ولی لزوم استنباط رو قبول ندارن. خب که اینجا ما اینو نمیخوایم بگیم، ما میخوایم بگیم لزوم استنباط داره. اما مثل ما میگیم نه، شما به استنباطات اتمیک جدا جدا نمیتونه ادعا کنی که اون نظام رو به دست آوردی، چون ساده نیست. شما وقتی اون نظام رو به دست آوردید، چه بسا تو این استنباطات اتمیک هم اثر بذاره. گوش بکنید چی میشه. یعنی اینطور نیست که بگید ما از همین اتمیک به اون نظام میرسیم. بعضی وقتها از نظام باید بیاد به اتمیک، نه از اتمیک برید به نظام. مثلا همین مثالی که زدم مثال خوبیه، تفاوت فاحش طبقاتی در اقتصاد. شما اگر معتقد باشید که جامعه نباید اینقدر تفاوت طبقاتی داشته باشه، ممکنه سلطنت مالک رو محدود کنید قانونن. ولی وقتی گفتید که ما اوتوماتیک به اون نظام میرسیم، دیگه دلیل نداره برای محدودیت مالک. یا یه مثال دیگه بزنم که اینم واقعیه. شما میدونید که الان از نظر قانون کشور ما این حیل ربا ممنوع نیست. چطوریه دیگه؟ شما مثلا میخواید یه وامی بگیرید میرید بانک، الان چجوریه؟ بانک میگه برو یه فاکتور بیار از یه فروشگاه. بلدید که انشاءالله مبتلا نشید، ولی اولین گام ازدواجتون مبتلا میشید دیگه. میگه برو یه فاکتور بیار، من اینقدر به تو وام میدم، خب بانک هم که نمیتونه مثلا همون پولو بگیره، چون کشور داره هی پولش سقوط میکنه. شما فرمالیته میره از یه مغازه یخچال فروشی، گاز فروشی، یک فاکتور یخچال و گاز و نمیدونم لباسشویی میشه مثلا 50 میلیون 100 میلیون. این فاکتور میارید بانک، بانک مثلا با شما این شهر جنس رو میخره، بعد به شما میفروشه. شما میرید فروشگاه یه یخچال و یه گاز و یه لباسشویی 100 میلیون، میاد بانک، وکیل بانکی دیگه، عامل بانکی، بعد بانک میده به شما 120 میلیون. نه یخچال، نه گاز، نه فلان، جابجا نمیشه. اینا بهش میگن حیل ربا. حالا حیل معنی بدی نداره ها، تو فارسی حیله، ولی تو عربی یعنی تدابیر. خب اینا دیگه اون وقت تو سیستم اگه به نظام برسیم اینا دیگه مجوز پیدا نمیکنه. پس این که این حرف دوستمون بگم بهتون، حرف خیلی از بزرگانه که ما با همین استنباطات اتمیک به نظام میرسیم. جوابی که من توی این مقاله دادم این که نظام ساده نیست، یه مسئله روانی نیست. اولا باید بعضی از مجتهدان باشن، هر مجتهدی هم نمیتونه. یه مجتهد مثلا با یه گفتمان خاص به اینا میرسه، و گاهی اون نظام تو اتمیک چه کار میکنه؟ اثر میذاره. ولی خب بعضی ها گفتن دیگه، شما تنها نیستید، رفیق هم دارید. من خود این عبارت هم حال نه سوال و جواب، در قاله فقط جوابشو قابل ذکر این که، قابل ذکر این که فقیه با استنباط گزاره های اتمیک و سلولی، اینا سلولی میگن اتمیک میگه، و جدا از هم به کشف نظام نمیرسد. کشف نظام پیچیده است، باید مستقلن به آن نگاه شود، چنان که گاه پس از کشف نظام استنباط فقیه نسبت به گزاره های اتمیک متفاوت می شود. مثلا اگر در استنباط نظام به این نظام برسد که نباید تفاوت فاحش طبقاتی بین مردم باشد، نوعی محدودیت بر سلطه مالکان اعمال می کند. یا مثلا در استنباط اتمیک ممکن است به کراهت احتکار برسد، ولی اگر ملاحظه کند که نظام اقتصادی اسلام با کراهت احتکار نمی سازد، بلکه با حرمت احتکار سازگار است، فتوای خود را عوض می کند فتوای خود را عوض می کند و رأی به حرمت احتکار می دهد. آنچه بیان شد، اول خط آنچه بیان شد نسبت به نظام اقتصادی بود. همین وضعیت نسبت به نظام قضایی، سیاسی و سه تا نقطه نیز جاری است. یعنی اونام همینطور، اگه نظام داشته باشه دیگه حالا خسته نشید. خب ببینید مبنای چهارم رو وارد بشیم، یه توضیحاتی بدم اگر تونستیم تمامش میکنیم. در واقع آخرین مبنای ماست تو این قسمت، اگه نه خب رها میکنیم برای انشاءالله کلاس بعد. بازم بسم الله الرحمن الرحیم. ما معمولا عادت کردیم اول هر کاری بسم الله میگیم، در حالی که اینطور نیست، هر بخشی از کار یه بسم الله میخواد. مطلب تمام شد، حالا مطلب جدید با بسم الله شروع کنیم. مطلب مهمیه انشاءالله که دقت کنید. ببینید ما در درس گذشته با واژه فقه آشنا شدیم، درسته؟ قرار شد فقه غیر شریعت باشه. از جلسه فکر کنم اول یا دوم، اول دیگه، از جلسه اول قرار شد فقه اون گزاره هایی که فقها ها بهش میرسن، فقها ها باشه، در حالی که شریعت اون گزاره هاییست که خدای متعال جعل میکنه. در جلسه دوم گفتیم که باید فرض کنیم فقه پاسخگو هست. حالا مبنای چهارم اینه که در فقه چه ظرفیت هایی وجود داره که فقه رو پاسخگو میکنه. در فقه چه ظرفیت هایی وجود داره که فقه رو پاسخگو میکنه. اصلا هم نمیخواد تعصب داشته باشیم به هیچ طرف، چون میدونید که این سوالات گاهی از سبقه علمیش خارج میشه. خیلی ها مخالفن، میگن فقه، مخصوصا بعضی عمل کردارم که میبینن متاسفانه، حالا در ایران ما، غیر ایران همه هم که به حساب فقه میریزن، حالا هرچی باشه، میگن فقه پاسخگو نیست. فقه پاسخگوی مسائل جدید نیست. میگن این احکامم نمیتونه پاسخگو باشه، یعنی فقه رو ناتوان میدونن، بدون ظرفیت میدونن. بعضی هم که میدونید فوری عصبانی میشند و نخیر، فقه پاسخگو هست، بدونی که درست توضیح بدن و طرف مقابلم متهم میکنن به تو مزدور هستی و فلان هستی و وابسته به بیگانه هستی. دیگه میدونی تا کشور ما این چیزا زودی برچسب زده میشه، حالا از هر طرف متاسفانه. نه، خیلی آرام نمیخواد عصبانی آدم بشه، نه جو زده، ببینه واقعا پاس منصفانه فقه پاسخگو هست یا نه. از قدیم، حالا جالب اینه که این شبه مال امروز هم نیست که بعضی ها فکر میکنن، از قدیم میگفتن که ما منابعمون محدوده، قرآن، روایات، حوادث نامحدوده. چطور میخواد محدود پاسخگوی نامحدود باشه؟ خیلی روان ساده، شما که آقایید، خانمید، ولی بچه تر از شما هم دبیرستان و راهنمایی هم باشه میفهمه اینو که حوادث نامحدوده، منابع ما محدوده، چطور میخواد محدود پاسخگوی نامحدود باشه؟ گاهی هم یه جور دیگه اشکال میگن، میگن احکام قدیمیه، مال 1400 سال پیش. احکام مال 1400 سال پیش چطور میخواد دنیای پیچیده امروز رو بچرخاند؟ بعضی ها قبول میکنن، میگن درسته همینطوره و این اشکال وارده. البته هیچ طرحی هم ندارن ها، هیچ طرحی هم ندارن، ولی خب اشکال قبول میکنن. تو پرانتز بگم، یکی از غربی هاست زمان ناصرالدین شاه میاد ایران و خب میره تو دربار قاجار و ایران و اینا، وقتی بر میگرده اروپا از آقای ناصرالدین شاه تعبیر میکنه یه صفر بزرگ. این تعبیر مال اوست، یه صفر بزرگه، یعنی هیچ چی نیست، فقط تشریفات و دیگه بگیر و ببند، ولی تهش هیچ چی نیست، نه هنریست، نه سوادیست، نه ذکاوتیست، نه سیاستمداریست. عموما شاهان ما، اصلا سیاستمدار ما متأسفانه طول تاریخ اینطوری بودن دیگه، صفر بزرگ. بعضی از عزیزان شما بچه، خب این بچه های من به این چشم به شما نگاه میکنم، یا نوه های من، بعضی افراد صفر بزرگن، هیچ طرحی ندارن. یه نقد من داشتم بر آقای سروش، حالا چون تعطیلی هست یه وقت بزنید علی دوست، نقد بر سروش، آقای سروش میاد، رسانه ها منتشر کردم. من به آقای سروش با احترام، البته خیلی با احترام، با اینکه ایشون 21 ناسزا به من گفته بود، شمردم 21 ناسزا، حتی احترامم کرده بود، پوششم داده بود، ولی من نه، حتی من صیغه مفرد به کار نبردم، مثلا میگم تو گفتی، شما بیان کردید، مثلا اینجوری دلیل نداره. به ایشون گفتم که آقای سروش، شما که اشکال میگیری به فقه، به فقه اشکال گرفته بود، شما طرحت چیه؟ خب شما بده طرح. آره ای بو، این اشکال، این اشکال، این اشکال، طرحت چیه؟ من اگر گفتم این خیابون اینجوری اگر بره کذا، باید بگم خب پس چجور بره این خیابون؟ یه طرحی بدم. متاسفانه بلد باشید دوستان، خیلی وقتها فقط انتقاد که خب آسونه، اینا یه صفر بزرگن، یه نه بزرگن، یعنی یه نه بزرگن به تراث گذشته. به ایشون اینجور گفتم، گفتم شما یه نه بزرگی، ما تو همه یه جمله کار خودم رو کرد، گفتم شما یه نه بزرگی به تراث گذشته، اگه درست میگی بیا تراث رو بپذیر، پرورشش بده. نظری که من دارم، چون من معتقدم باید تغییر کنه، تکمیل، تنقیح، یعنی پاکیزه بشه. حتی علوم غیر فقه، سایر علوم اسلام، انسان اسلامی باید تکمیل بشه، باید چی بشه. اما اینکه نشد که همین بگیم مثلا شما یه نه بزرگی. حالا بگذاریم ببینید، این اشکال بعضی ها قبول میکنن، میگن حوادث به قول امام زمان علیه السلام، حوادث واقعه، این تعبیر از امام زمانه، حوادث نامحدوده ولی منابع ما محدوده. چطور میخواد محدود پاسخگوی نامحدود باشه؟ به علاوه احکام مثلا مال 1400 سال قبل فلانه، خب بعضی ها میشن قبول میکنم، اما بعضی هم که خب اصلا اشکال گوش نمیکنن، گفتم فوری متهم میکنن، تهمت میزنن. به نظر من به عنوان حالا کسی که نزدیک به 50 ساله، من دوره طلبگیم 52 بوده، 402 بیاد میشه 50 سال، و این 50 سالم یا نمیخوام خود نکرده بین شما مرید جمع کنم، نه کارش دارم نه علاقه مندم، 50 سالم خوب خوندیم دیگه، استعداد ما هم که بد نبوده، حالا آشنا باشی تو فضای مجازی میفهمید. اما من معتقدم اشکال وارد نیست، اما توضیح باید داد چرا وارد نیست، چرا مدعی میشیم که فقه ظرفیت داره و میتونه پاسخگو باشه، میتونه حوادث واقعه رو به قول امام زمان پاسخ جدید بده، فقه میتونه خودشو بروز کنه بدونی که از فقه چی بشه؟ خارج بشه. نمیدونم میدونی من 3 کتاب دارم، فقه و عقل، فقه و عرف، فقه و مصلحت، خیلی کتاب مشهور و معروف، بعضا تا 13-14 مورد چاپ خورده. این 3 کتاب یه پیام توشه، یک پیام، و میخواد ظرفیت فقه رو نشون بده. گوش میکنید؟ یعنی میخواد بگه فقه ظرفیت پاسخگویی برای حوادث جدید رو داره و این اشکالات وارد نیست که منابع فقه نامحدوده، ببخشید محدود، حوادث نامحدوده، یک ظرفیت هایی ریختن تو این فقه که بیتونه، حالا که مثلا 10,000 سواله، 20,000 سواله، اگر 1,000 سوالم بیاد جواب بده، چنان که برای آپدیت شدن، بروز شدن، یه عناصری تو فقه ریخته شده، مثل مصلحت، مثل مقاصد، حالا بعد توضیح میدم دونه دونه، مثل عرف، که ضمن این که فقه از فقه خارج نمیشه میتونه جواب بده. یادداشت کنید مبنای چهارم دیگه، شماره ها رو ردیف دارید میبینید دیگه، ظرفیت داشتن فقه برای، ظرفیت داشتن یعنی توان داشتن دیگه، توان فقه برای پاسخگویی به مسائل نامحدود جدید و پاسخ به حوادث واقعه. خب اینجا بنویسید طرح اشکال یا یک اشکال، فرق نمی کنه، یک اشکال. گاه گفته می شود، گاه گفته می شود منابع فقه، تو پرانتز، مثل قرآن و روایات، پرانتز رو ببندید، منابع فقه محدود است. ولی حوادث و وقایع نامحدود است. چگونه محدود میتواند پاسخگوی نامحدود باشد؟ به علاوه منابع موجود و در اختیار فقیه متعلق به زمانهای گذشته است. چگونه منابع متعلق به زمانهای گذشته میتواند برای عصر جدید به کار آید؟ در عصر جدید باید به فکر منابع جدید بود. در این باره بسیاری از روشنفکران تسلیم اشکال شده و پذیرفته اند که باید از فقه عبور کرد. بدون اینکه طرحی روشن ارائه دهند، در حالی که ما معتقدیم ظرفیت هایی در منابع فقه وجود دارد که هم فقه را به موازات حوادث نامحدود می کند، پاسخگو می کند و هم آن را بدون اینکه از انضباط خارج شود بروز می کند. بروز میکند. خب حالا اینو تیترا بنویسید دیگه بس باشه، بعد باید جلسه آینده توضیح بدم. حضور عقل، عرف، مصلحت، مقاصد شریعت، شریعت هم بنویسید، اصول عملیه، تقسیم احکام به ثابت و متغیر، بخشی از ظرفیت‌های موجود در فقه هست که هم به فقه ظرفیت پاسخگویی میدهد و هم آن را بروز میکند. با تأکید بر این که فقه هم از فقه خارج نمی شود. وگرنه با خروج از فقه، با خروج فقه از فقه، با خروج فقه از فقه دیگر با فقه مواجه نیستیم و این همان است که ما از آن به انضباط فقهی تعبیر میکنیم. اینو زیر شخط بکشید. وقت سوال شد انضباط فقهی یعنی چه؟ یعنی همین که فقه از فقه خارج نشه، یعنی ما با یه فقه ژورنالیسم روزنامه‌ای مواجه نشیم. از ظرفیت‌های مهم، اینو یادم رفت اون بالا بگم، از ظرفیت‌های مهم در فقه اصول و قواعد عام هست. اصول و قواعد عام که از آنها حکم هزاران مسئله با رعایت زمان و مکان، ببخشید اقتضائات زمان و مکان استخراج می شود. اگر دقت کنید دیگه ننویسید عقل، عرف، مصلحت، مقاصد، اصول عملیه، اصول عملیه هم گفتیم دیگه درسته، تقسیم احکام به ثابت و متغیر، این آخرم چیز قواعد، اصول پایه، اینا چیزهاییست که در فقه ما وجود داره. اگر اینا مراعات بشه این اصطلاح رو هم بلد باشید دیگه بگیم و یادداشت کنید و تمام کنیم، میگن فقه پایا و پویا. فقه پایا یعنی فقه اصولگرا، نه این اصولگرای سیاسی ها، یعنی اصولی، فقه منضبط، یعنی فقهی که واقعا فقه باشه، با هنجارهای فقهی. پایا یعنی این، پویا یعنی بروز. فقه پایا و پویا، بنویسید آنچه مورد نظر ماست، داخل گیومه ببرید که گمش نکنید، آنچه مورد نظر ماست فقه پایا و پویاست، یعنی فقهی که هنجارهای شناخته شده فقاهت را مراعات می کند و از ضوابط فقهی خارج نمی شود تو پرانتز پایا پرانتز رو ببندید، و از طرفی بروز است، پاسخ متناسب می دهد، کاراست، کارآمد است، ناظر به حوادث واقع است، تو پرانتز پویا. گاهی سزلیش هم میکنن، میگن پایا پویا مانا، یعنی ماندگار. ماندگار فقه موجود، فقه موجود با تکمیل، با تکمیل و تنقیح یعنی پاکیزه کردن و پالایش، می تواند پویا شود و هر دو شبهه را، اون شبهه بالا، هر دو شبهه را پاسخ دهد. و اینک ادامه ماجرا، دو تا نقطه بذارید. خب ادامه ماجراش باشه برای فرصت‌های دیگه. خسته که نشدید که؟ ان شاء الله.